ساعت 16، پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 11% اعلام کرد. جمهوری آذربایجان نیروهای ارمنی را به نقض آتش‌بس متهم کرد. و عفو بین الملل میگوید سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان بیشترین افزایش اعدام‌ها را داشتند. خوش آمدید به این بخش خبری. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1394 را 11% اعلام کرد که نسبت به سال قبل از آن 0.4% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، جمعیت فعال ایران در سال گذشته 38% بوده است که از این تعداد بیش از 2,700,000 نفر بیکار بودند. استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان بیکاری و استان آذربایجان شرقی کمترین میزان را در سال 94 داشتند. به گفته این مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله بیش از 26% است که تعداد زنان بیکار این گروه سنی حدود دو برابر مردان بیکار در این گروه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای ارمنی طی 24 ساعت گذشته 115 بار توافق آتش بس را نقض کردند. ارمنستان هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. همزمان نیروهای نظامی منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه از برقراری آتش بس در این منطقه طی شب گذشته خبر دادند. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شده تا کنون دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. قره‌باغ منطقه‌ای با ساکنان اکثریت ارمنی و بخشی از خاک آذربایجان است که در دو دهه اخیر با حمایت ارمنستان اعلام استقلال کرده است. و عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان به شکل عمیقاً نگران کننده‌ای بالاترین میزان افزایش اعدام‌ها در سطح جهان را داشتند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که ایران، پاکستان و عربستان طی محاکماتی که به گفته وی اکثراً و به طور فاحشی ناعادلانه بودند، افراد را اعدام کردند. این آمار به دلیل سری بودن تعداد اعدام‌ها در چین این کشور را شامل نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید که طی سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد دو سال قبل 743 نفر بوده است که این گزارش می‌گوید برخی از اعدام شدگان افرادی بودند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. مقام‌های قضایی ایران بارها انتقادهای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام‌ها را رد کردند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، روز دوشنبه زیر سوال بردن دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی را خیانت خواند و از دادستانهای سراسر کشور خواست تمام سخنان و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد کنند. همزمان مسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی سپاه، هم گفت کاخ سفید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنوید در گزارشی از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهوری خواستار توضیح علت به گفته آنها عدم انجام اقدام قاطع و متقابل در برابر نقض مکرر مفاد برجام از سوی هیئت نظارت بر اجرای برجام شدند. در پایان همین نشست علنی مجلس، محمد رضا باهونر، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را به عهده داشت، از وصول یک بیانیه به هیئت رئیسه خبر داد که به امضای 205 نماینده رسیده است. روح‌الله حسینیان که از جمله امضا کنندگان این بیانیه بود، خواهان خواندن این بیانیه شد که آقای باهونر آن را رد کرد. در واکنش به گفته آقای باهونر، روح‌الله حسینیان نایب رئیس مجلس را متهم به سانسور کرد.
یه بیانیه رسیده به امضای 205 نفر از نمایندگان در دفاع از سیاست‌های موشکی کشور و فعالیت‌هایی که سپاه کرده و توسعه توان دفاعی و رزمایش‌های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اعلام وصول میشه و به رسانه‌ها داده میشه.
بخونید دیگه.
جلسه بعدی همون روز یک شنبه است 22 فروردین 1395.
نمایندگان امضا کننده این بیانیه با دفاع از سیاست های موشکی و فعالیت های سپاه پاسداران در توسعه توان دفاعی و رزمایش های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه زیر سوال بردن سیاست توسعه موشکی در چنین زمانی همسویی با غرب است. اتخاذ چنین مواضعی آنچنان که این نمایندگان می‌نویسند در جهت تضعیف ملت ایران در برابر دشمنانش جز ناآگاهی یا خیانت امر دیگری نخواهد بود. این بیانیه ادامه حملاتی است که در دو هفته گذشته به کسانی می‌شود که به گفته این نمایندگان مخالف تقویت توان موشکی جمهوری اسلامی هستند. هدف اصلی این حملات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که آغاز حمله به او با سخنرانی آیت الله خامنه ای کلید خورد. رهبر جمهوری اسلامی در 11 فروردین ماه در دیدار با مداحان بدون نام بردن از آقای هاشمی رفسنجانی گفت:
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای نشست نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
از آن زمان این جمله آقای خامنه ای بازتاب خود را در تمام حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی و از جمله در این بیانیه پیدا میکند. در هفته گذشته هم بارها این جمله با ترکیب‌های مختلف تکرار شده است که آخرین مورد آن جواد لاریجانی روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت آقای رفسنجانی از ریل خارج شده است. دو هفته پیش در پیامی در توییتر که با آقای رفسنجانی نسبت داده شد آمده بود که آقای رفسنجانی گفته است که دنیای فردا دنیای گفتگوست و نه دنیای موشک. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفت این جمله که به او نسبت داده می شود مربوط به 7 پیش و به این صورت تحریف شده است. خبرگزاری فارس این گفته های آقای رفسنجانی را روز دوشنبه به عنوان عقب نشینی از مواضع ارزیابی کرد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما در خبری دیگر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اتهامات مطرح شده علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در اسناد موسوم به پاناما را کم ارزش توصیف کرد و گفت دولت در این باره موضع رسمی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای نوبخت روز سه‌شنبه گفت اشاره به نام آقای احمدی نژاد در اسناد موسوم به پاناما به تعبیر او کم ارزش‌تر از آن است که درباره آن موضع گرفته شود و نیازی نیست که دولت یا آقای احمدی نژاد موضع بگیرند. روز یکشنبه چندین رسانه خبری اسنادی را منتشر کردند که حاکی از تخلفات مالی از جمله فرار مالیاتی و پولشویی بسیاری از چهره‌های بین‌المللی بود. نام چند شرکت دولتی ایرانی در اسناد پاناما وجود دارد و نام محمود احمدی نژاد نیز در این ارتباط مطرح شده است. اما فرشید رمزی، برنامه سازی که تهیه بسیاری از برنامه های تلویزیونی در اواخر دهه 40 و 50 رو بر عهده داشت، در سن 75 سالگی در تنهایی در یک خانه سالمندان در کرج درگذشت. محمد زرقامی در گزارشی به روایت داریوش و شهریار قنبری از تلاش های فرشید رمزی در عرصه تلویزیون و برنامه سازی نگاهی کرده است.
فرشید رمزی که تنها نامش گهگاه این سوانسو در حد خاطره بر زبان هنرمندان جاری می شد، در سن 75 سالگی در تنهایی یک خانه سالمندان در کرج درگذشت. آقای رمزی کارگردان بسیاری از برنامه های خاطره انگیز اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی بود. مردی قد بلند، خوشپوش، با موی بلند و محاسن. شهریار قنبری، ترانه‌سرایی که با او همکاری نزدیک داشته، او را آدمی با ظاهری متفاوت در آن سالها دیده است.
اصلا نه کسی ریش می‌گذاشت و نه کسی با موی بلند در تلویزیون حاضر می‌شد. یعنی کد رو باید رعایت می‌کردی و فرشید در حقیقت یک کیپی بود از آغاز.
فرشید رمزی پیش از هر چیز با گروه استودیو تنین به واسطه برنامه زنگوله ها همراه شد. زنگوله ها به گفته شهریار قنبری برنامه‌ای بود برای کشف صداهای نو پیش از به دنیا آمدن برنامه هایی مانند وایس و امریکن آیدل. اما غیر از شانس و تصادف یک نام در این آشنایی مؤثر بود.
آگاهانه بود از سوی منوچهر سخایی، زنده یاد سخایی تهیه کننده برنامه بود. سخایی با تلویزیون در رابطه بود چون کارمند اون دستگاه بود.
فرشید در خارج تحصیل کرده بود و نتیجتاً دوربین رو میشناخت، زاویه رو میشناخت، صورت آرتیست رو میشناخت، نور پردازی رو میشناخت، حساس کردش راجع به این مسائل، چیدمان کار رو میدونست، میدونست کی کجا باید بشینه، کی کجا چه آهنگی باید بخونه، کی شروع کنه، کی پایان بده برنامه رو.
در حالی که داریوش با بازگشت به 45 سال پیش و آشنایی با فرشید رمزی و پرویز مقصدی او را معرف بسیاری از هنرمندان آن دوره می داند، شهریار قنبری کار این کارگردان در دهه 50 خورشیدی را در یک جمله خلاصه می کند.
فرشید رمزی پدر تصویر کردن ترانه است در ایران. فرشید در حقیقت یک نوع میوزیک ویدیو رو باب کرد در تلویزیون با امکانات نچندان عجیب غریب اون روزها، یعنی اینکه ترانه فضا داشت، براش فضا سازی میشد، بر اساس متن ترانه دکور ساخته میشد، روی حرکت دوربین کار میشد، فکر میشد.
فرشید رمزی در زمانه ای دست به این ابتکارها زد که موسیقی پاپ در آغاز یک جریان تازه بود و او با نگاه خاص خود به ترانه و موسیقی پاپ معنا داد و آن را به تلویزیون پاگشا کرد. داریوش گریزی میزند به پشت صحنه واریته 6 و 8.
گروه جمع می شدن در استودیویی بود به نام استودیو بل، تک تک بچه ها می اومدن آهنگاشون رو می خوندن، برای تصویر پردازی به فرشید سپرده می شد آهنگ ها که رو نوار بود، همراهی آهنگساز و شاعران اونجا بودن، ایرج رزمجی و نازنین بود. اولین بار شو 6 و 8 روی صحنه کاباره خوب بود، اون موقع کنسرت نبود، در کاباره شکوفانو ما رو صحنه گروه رفتیم بالا در کاباره با کارا، عکساش هست واقعا، اصلا هدف دیگه ای داشت ولی نمیدونم چی شد، مسیر رو عوض کرد، رفت چشمک رو درست کرد، این نوع کار رو دیگه بیشتر با خواننده های حرفه‌ای تر ادامه داد.
او پس از انقلاب اسلامی به لندن رفت، دمی در لس آنجلس پهلو گرفت و تلاش کرد تا در تلویزیون‌های فارسی زبان آن دیار خود را جا بیندازد. داریوش:
فرشید به خاطر روحیه‌ای که میشناختم ازش نمیتونست با شرایط جام جهان، او چون آدم خیلی قاطعی بود، ابزار کار براش مهم بودش و چون اون ابزار ازش گرفته شده بود نگاه آرتیستی رو دیگه نمیتونست ارائه بده و حساس بود، باعث تنهایی و انزوا کشیده شدنش شد.
در دوران موسوم به اصلاحات فرشید رمزی به ایران بازگشت. در همان حال و هوا یا چندی بعد است که در مقاله مفصلی روزنامه کیهان او را به دلیل اعتقادش به آیین بهایی مورد نکوهش قرار میدهد. شهریار قنبری:
من از لندن به این سو دیگه خبرهای دور داشتم ازش و خودش هم دوست نداشت با کسی در تماس باشه، چون اصولا انسان منزوی بود با اینکه پیرامونش خیلی شلوغ بود.
با تمام این تفاصیل، چندی پیش از درگذشت فرشید رمزی، گروهی از همکاران سابق او، عکاس معروف، کامران عدل و منوچهر شمسایی فرصت پیدا کردند تا با فرشید رمزی در روزهای سرد سکوت در خانه سالمندان کرج آخرین دیدار را تازه کنند.
خانه تو صبر تابستون رو به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون رو به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندون رو به یادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لب دوست دارم شنید.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید درباره زنده یاد فرشید رمزی. اما در پی تجمع اعتراضی کارگران مجتمع مس میدود در کرمان که روز یکشنبه برگزار شد، دست کم 15 تن از این کارگران بازداشت شدند. خبرگزاری کار ایران روز چهارشنبه به نقل از فعالان کارگری استان کرمان گزارش داده که علت برگزاری این تجمع 800 نفری اعتراض به شرایط نابرابر دستمزدها بوده است. به گزارش ایلنا، در پی شکایت کارفرما برای برخی از این کارگران احکامی صادر شده است که جزئیات آن نامعلوم است. بازداشت فعالان صنفی و کارگران معترض در ایران طی سالهای اخیر انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. در اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.